ما در وچش چوبی بود که صاحب مقابیز علمان فرمودن در این مسئله بود که عبارت از این بود که فضولی متاعی را برای خودش بفروشد بعد برود از مالک اون را بخرد و بیع بعد از خریدن اون بیعی که خودش کرده بود او را اجازه کند. اشکالاتی که صاحب مقابیز داشتن ششمش این بود که این رفتن خریداری کردنش از مالک و فروختن مالک به او، خود مالک این را که می فروشد به این و ملک این می شود لا محاله از ملکش خارج بشه. بعد از آنی که از ملکش خارج شد و مالک این ثمنی که خودش به فضولی فروخ شد امکان ندارد که دیگه اون مالک اون بیع اولی را که فضولی کرده بود اجازه کرد، دیگه امکان ندارد. به تفصیلی که بیان کردم فقط این شبهه بود که حالا که فضولی میخواد اجازه کرد اون بیع را، اون مال دیگری را فروخته بود، مال دیگری را برای خودش فروخته بود. پس حالا که این اجازه می کند فضولی بعد از خریداری که اجازه می کند، فروش مال دیگری را اجازه نمی کند. پس مطابقت اجازه این مطابقت با بیعی که فضولی ابتدا کرده است مطابقت ندارد. جوابش هم این بود که اضافه به مالک دخالت در بیع نداشت. البیع مبادلت مال به مال نه، مالکی اون جنبه اضافه خارج است از قوام بیع، از مفهوم بیع خارجه. اینجا فقط اشکالی که مهم بود دقیق بود، اشکال مرحوم مرزای استاد رضوان الله علیه از مرحوم مرزای ناینی قدس الله سره، ایشون می‌فرمودن قوام بیع نه این است که خارج از مفهوم بیع، چه این که بیع عبارت هست از تبدیل مالن به مالن، یعنی مالی که طرف اضافه است، مالی که طرف اضافه بایع است او را تبدیل کند به ثمنی که طرف اضافه مشتری است، که مالک بایع اضافه به متاع خودش داره به اضافه ملکی، مشتری هم اضافه ملکی دارد به ثمن خودش. اینی میان با هم مبادله میکنن. بایع میگه اونی که طرف اضافه من بود او رو تبدیل میکنم به اون چه که طرف اضافه توست ای مشتری، که در اضافه هر کل من هما اضافه ملکیش محفوظ، اعتبارا محفوظه، فقط تبدیل مضاف الیه. پس همین سبب است که میگیم که کل من العوضین داخل بشود در اون محلی که دیگری از او خارج شده است، که مکررم شیخ در عبارت فندران که در بیع این است که کل من العوضین وارد بشود به اون محلی که دیگری از او در آمده است، و این از باب تبدیل طرف اضافه است، چون مضاف الیه ها که متبدل کردن به همدیگه مبادله کردن قهرن اون مضاف الیه طرف این اضافه میشه و این مضاف الیه طرف اون اضافه میشه. پس در ما نحن فی وقتی که بیع فضولی بیع کرد مالی که مضاف به مالک بود او را تبدیل کرد به مالی که طرف اضافه مشتری است، فضولتاً این کار کرد به واسطه ای که بایع فروخت اضافه خودش منقطع شد، اون اضافه اولی که داشت به متاعش اون منقطع شد، اضافه ایم که حالا برای فضولی پیدا شد به خریداریش این اضافه تازه است، اضافه جدیده است و این اضافه جدیده طرف این اضافه مبادله نشده، طرف اضافه مالک مبادله شده بود نه طرف اضافه مشتری که فضولی باشه. پس اجازه کردن فضولی اون بیع را هیچ اثری نداره، چون نمی اجازه عبارت از تنفیذ بیعه، اون بیعه که شده بود مبادله کرده بود بین طرف دو طرف اضافهی که مالک دارد با مشتری، چه ربطی به فضولی دارد که بیاد حالا بعد از خریداری کردنش اجازه کند؟ اشکال ایشون بود. جوابی که ما دادیم قبلا طبعا به مرحوم شیخ کاشف الغطا و آیا خون و طبعا به مرحوم استاد آیا حاج شیخ اصفهانی رضوان الله علیه این اختیار کردیم که بیع عبارت است تملیک و شمال به عوض همین اندازه، اعمزانی که اون عوض جای این معوض بشیند یا نشیند، صرف عبارت از این بود که تملیک و مال به عوض. بنابراین در اضافه این تبدیل طرفی اضافه در کار نیست، لحاظ اضافه مال به مالک هم در کار نیست، صرف این است که تبلیغ کرده است فضولی مالی را به عوضی. حالا همین معامله که فضولی کرده بود از ناحیه مالک امکان نداره که دیگه اجازه کند، لکن از ناحیه فضولی که مشتری است قابلیت اجازه را داره. از سابعه این
لبت تو
نیست که بهی درش را داریم که ولذا مکرر گفتم که این انسان بگه این مال را بفروش ثمن مال خودت، نه که من میبخشم به خودت، برای خودت بفروش این مال را برای خودت بفروش، یا پول میده که برای چیز بخر برای خودت، این متداوله بس اون با یه هم چیز را بیر این میپوشم بره. اصلا این چون صحبت این نیست که یقوم کلوم اون مقام آخر معک بچی نداره، گوش بدید. از سابعه که شیخ میفرمان از سابعه و الا خود صاحب مقامیت عنوان از سابعه ندارن، همقدر وارد شدن این شش وجه را وجوه عقلیه بود که اقامه کردن بر بطلان بیع فضولی لنفسه که ثم یشتریه من مالکه، وجوه عقلیه بود که ذکر در ششتا. هفتم که اتکه از سابع نمیگن هم که وارد میشن که بعد از آنی که این مثلا شبهات عقلیه را که بیان کردن وارد میشن که الاخبار روایاتی که از اون استفاده بشود بطلان بیع مال الغیر ثم شراؤه و اجازت بیع الاول. از روایات یکی حدیث متواتر و مستفیض که لا تبع ما لیس عندک، متعدد سند دارد، نهی وارد شده بر بیع، ولا محاله نهیی که بر بیع وارد شده است نهی وضعی است نه تکلیفی که پیاله خرابی کرده باشه، نه نهی وضعی است یعنی فاسد، یعنی اثر ندارد. و شیخ می فرمان اگر معنای این است که لا تبع ما لیس عندک، یعنی این بیعی که بیعی چیزی که نزد تو نیست، یعنی تو مالکش نیستی، چنین بیع اصلا فاسد است، هیچ قابلیت این که صحیح بشود ندارد. ده به قول خودشون ارشاد الى الفساد است به نسبت الى المخاطب و المشتری، لیکن لا تبع مال سعنده که میخوام بگن تو توانایی نداری، تو قدرتی بر این بیع را نداری، قدرت شرعیه بر این بیع تو نداری، نه چنین بیعی اصلا فاسد است ما بین تو و این مثلا مشتری تو. اگر بفرمان چنین باشد اصلا کلیتا بیع فضولی به هر عنوان باشه باید باطل باشه، حالا بیع فضولی للمالک باشه، بیع فضولی باشه و عرض کردی در موردی که این چیز در موردی غفلت کرده نمیدونه که مال خودش، اعتقادش که مال خودش میفروشه، بعد تبینه که مال دیگری بوده، قابلیت این که اجازه بعد لاحق بشه دیگه نداره، کلیه فضولی ها. و اگر چنانچه نه اونجوری که میفرمان که ما استظهار کردیم که لا تبع مال سعندک، اینه میخوام بفرمان ای مخاطب تو قدرت بر این بیع نداری، یعنی این بیع از ناحیه تو نفوذ ندارد و ظاهرش و انصافش همینه. لا تبع مال سعندک، یعنی چیزی را که با نزد تو نیست اینه برای خودت نفروش، که بیع لنفس نهی است از بیع لنفسه، یعنی چیزی که تو نداری اینه بر نفروشش، نه که از مالک نفروش، از خودت نفروش، یعنی از طرف خودت برای خودت نفروش، که این فساد من قبل المخاطبه، یعنی این تو توانایی نداری، شرعا قدرت نداری، چیزی که داراش نیستی، واجدش نیستی، او رو بفروشی اثر ندارد. اون وقت این البته بیع فضولی نفسه را میگیرد مطلقا، اعم از آنی که برود و بخرد و اجازه کند یا اصلا نرود و نخرد و خود مالک اجازه کند، فرق مطلقا. بیعی که چیزی که تو واجدش نیستی، بیعی این را قدرتی بهش نداری، شرعه نفوذی ندارد، اثری ندارد، اعم از آنی که بعدن مالک بخواد اجازه بکنه یا بعدن تو خودت بروی بخری و اجازه بکنی، به اطلاقش ما نحنفی را بگیره. این یک حالا این را بنده عرض می کنم که چون این را در نظر داشته باشید تا بعد که متعرض می شم انشاءالله، که لا تبع مال سعندک یعنی چیزی که حاضر نداره دیگه، یعنی تو نزد تو نیست، اون وقت قهرم بیع سلم را میگیره، به انسان نداره دیگه، گندم را قبل از 5-6 ماه گندم میپروشه، بیع سلم گندم را نداره که حالا در ذمه میپروشه، بعد از 5-6 ماه تسلیم میکنه. لا تبع مال سعندک بیع سلم را حسابی میگیره. حالا این وقت غرض بیده اشارتن هم قد گفتم که اگر ما لا تبع مال سعندک و حالا با همین معنام بسلا چه بگیریم، بیع را فساد بیع را من ناحیت المخاطب و المشتری چه بگیریم؟ نه، همونجور که شیخ استاذ می‌فرمان که من ناحیت المخاطب است، که یعنی تو توانایی نداری، قدرت شرعی نداری، فاسد بیع تو. اون قراره بیع سلم رو میگیریم. چه باید کرد؟ تا بعد انشاءالله متعرض میشن. قراره فقط خلق فعلا فقط اشاره بود. این روایت مستفیضه بود. روایت دیگر که کلینی را روایت میکند، به فرمایش صاحب مقامی است، به سندن صحیح، هم شیخ هم روایت میکنن، کلینی هر دو روایت میکنن. ولی تعبیری که شیخ بزرگوار خودمون میفرما، به فرمان مصححت المصححت الى یحیی بن الحجاج، یحیی بن الحجاج خودش از امام علیه السلام روایت میکنه. این که میفرمان المصححت الی، خود یحیی بن الحجاج هم ثقت در رجال ثقه است. این که میفرمان المصححت الی از قدس شیخ است، یعنی من خودم تفحص نکردم، صاحب مقابس میگه صحیح و اینه، ظاهرن اینه. از عبارت رو از خواستم نکته عبارت رو بگم. یحیی بن الحجاج المصححت الی، کردید خود یحیی بن الحجاج، خود از امام علیه السلام از صادق صلوات الله علیه خودش روایت میکنند و خودش ثقه است. نهاد شیخ مثل این که گویا رجال قبلی را ندیدن، خودشون حقیقت دیگری تصحیح کرده، اونی که تعبیر میکنه که المصاحبت الی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقول اشتر لی هذا الثوب و هذه الدابه، که مبیع یعنی چیزی مقصود، مشترا مثلا معین، هذا الثوب این ثوب معین و هذه الدابه این دابه معین، بگه بهش که اشتر لی و بیعنی ها، بخر و به من بفروش. اربح و کفیها کدا و کدا، تو اینه بخر بر من بفروش، من این اندازه به تو ربح بدم. اون سرمایه‌ای که تو خریدی، فرضاً اگه 10 درهم خریدی، مثلا 2 درهم به من منفعت بدم. قال علیه السلام لا بأس بذلك. این ابن قرد تا اینجا که گیرم ام شاهد در ما بعده، ولا تواجبه البيع، ایجاب بیع را بش نکن. حالا که به تو گفت که بر این داب برا این صوب را بر من بخر، نگو بش که من بعتو که صوب یا بعتو که داب برا، این را نگو. ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتریها، یا قبل از آنی که خودت بروی به صاحب مال، به صاحب اون دابه و صاحب بگی که بیعنی، که یعنی تو طلب کنی ایجاب بیع را، یا اینکه او خودش در صدد است به چیز داره میفروشه، بروی بخری. قبل ان تستوجبها او تشتریها، هست توجیب اونجاییست که آدم بره خواهش کنه که بیایی نمی بروش، تشتری اونجاییست که خود او داره به حراج گذاشته، داره میخواد بیایی بفروش، آدم بگه برسم بره در شمشتر کنه. بالاخره نتیجه این که لا تواجب ها قبل ان تستوجب ها، قبل دانه که خودش براد خریداری بکند، نمیتواند به گفته او که اشتر بی هاده صاب یا هاده داد حادش دابه بهش بیعت که بگه بیعت که حادث و بیعت که حادش دابه، نمیتونه بگه. پس در ما نحنفی هست که فضولی برای خودش میفروشه، فضولی برای خودش میفروشه و بعد قبلا میفروشه، بعد میره از مالک میخرد و ایره میگیره دیگه. لا تواجب قول بیعه قبل ان تشتری، پس قبل از اینجا این فضولی پیش از آنی که برود از مالک بخرد، بیع کرده است. این بفرمان که این بیع درست میگه در فضول در معنوی میگه بیع تو که مثلا حاضر متا مال مردم را میگه بیع تو که حاضر متا برای خودش هم بودی بود. بس ایجاب بیع را کرده قبل از خریداری، پس مورد مشمول این روایت سعیه میشه. روایت دویو که باز این روایت کافی دارد، شیخ میفرماد و روایت خالد ابن الحجاج، ولی این نسخه کافی مختلفه. در یک نسخه خالد ابن نجیح هست که خالد ابن نجیح محل خلافه که آیا معتبر است یا آیا از غلات هست، اما خالد ابن الحجاج نه مجهول است، چیزی دربارش نیست. بالجمله روایتی قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتر هذا الثوب اربحك كذا وكذا، فکر برو اینه بخر این ثوب را من بی تو اینقدر منفعت بیدم. قال عليه السلام اليس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، اینجوری نیست که او اختیار با او باشه که بخواد بگیرد بخواد نگیرد. جهنم اینه که این که به تو گفت که اشتری هاد صحب و به تو این مقدار رو بهی میدن، به همین معامله واقع نشده باشه که او ملزم بشه به خریداری. نه، این رو میسید مقابله ای با شما بینتون که او مختار باشه در این که انشاء اخذ و انشاء ترک. نه این است که خود گفته این گفتهش گفته خودش این سه وسیله معامله ما بین خودتون شده باشه، نه نبود چنین نباشه. الیس انشاء اخذ و انشاء ترک؟ قلت بلا. قال علیه السلام لا بأسه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. حالا که اینجور شد که او اختیار با اوست چه بگیره چه نگیره، عیب ندارد. چرا؟ سر این که عیب ندارد این است که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. شیخ سه احتمال در این دارد در وجه این که این تعلیل واقع شد، در تعلیل در علیت انما یحرم الکلام و یحرم الکلام. یکی این که از وافی نقل می فرما که گفته است که انما یحل الکلام بعدبه و یحرم الکلام بوجوده، یعنی در اول که ما بینتون معامله نشد، عقد بیعی در ما بینتون نشد، پس حلال است. و این و یحرم الکلام اگر چنانچه معامله و بیعی قبلا واقع بشود. احتمال دوم این که و ظاهر من احتمال، یعنی البته احتمال دوم بهتر از اول است که اینما یحلل الکلام یعنی عقد بیع، یحلل اگر بعد از آنی که اشترا بکرد، و یحرم الکلام اگر قبل از آنی که اشتراک کند. پس اگر بعد از آنی که اشتراک کرد محلل است، یعنی اثر می کند، ملکیت آور است، صحیح واقع میشه. و اگر چنانچه قبل از اشتراک بیع باشد یحرم، حرمت وضعیه، یعنی فساد. این احتمال دویم. احتمال سیم که شیخ میدن اینه، احتمال سیم این است که مراد از کلام نه خصوص عقد بیعه، مراد اینه که انسان در گفتگو گاهی گفتگوی مقابلیست، مثلا مثلا مسابمهیست، چول چرا زدن است. خب این چیزی باکی برش نیست، عیبی ندارد. و اما اون کلامی که موجب تنجیز بشه و تنفیز بشود اونیست که این موجب حرمت میشود. این احتمال سه جمعه هیچنین احتمال میدن شد کسی احتمال بده ولی ظاهر این احتمال دویمه که این نوایو حل چون اول فرمودن علیس این شاعت به این شاعت رج یعنی معامله ما بین شما واقع نشده است، الزامی در بین ما بین شما نشده است، اختیار با او هست، صرف وعده‌ای به تو داده بود، وعده‌ای داده بود که اینه بخره و من بعد میگیرم از تو میخرم و من فردت میرم و نه این است که جوری شده باشد که الزام شد تو بگرده گیر شده باشد. پس معامله بدتی در ما بین تو نشده است، پس اون وقت عیب نداره. چرا عیب نداره؟ بجد این که اون معامله بدتی اگر واقع شده بود ما بین تو او سبب شده بود که محرم می شد و فساد می شد، و اما معامله بدتی که اگر معامله بدتی ما بین تو بعد قبل شراب باشد محرمه، بعد شراب باشد محلله، بعد از این صبر که معنا همینجور باشد. بلجلا باز بخونیم یا میگید بسه؟